گفته از احوال دنیا روز و شب، قلم در پنجه تقلیب رب. میگه اینا از احوال دنیا بیخبرن، یعنی جدا کردن خودشون رو از این شر و شور دنیا، حکم این، گفتار اون، این فلان، اون فلان. اینا اصلا براش اصالت به این چیزا نمیدن. آره، مثل ماها که تو عالم خواب آزادی داریم، رها تو این دنیا همون جورن. مثل قلمی که تو دست نویسنده باشه، قلم که تو دست نویسنده باشه، هر طوری که پنجه نویسنده اون رو به چرخونه، همونطور میچرخه دیگه. قلب یعنی واژگون. قلبم که میگن قلب، برای این است که مثل یک درخت سرو واژگونه که نوکش به جای اینکه رو به بالا باشه رو به پایینه، از این جهت بهش میگن قلب. تقلیب یعنی برگردوندن. وقتی یک کسی از این ور و اون ور میچرخونه یه چیزی رو، به این کار اون میگن تقلیب. این متعدیه. وقت لازمش چیه؟ تقلب. تقلب به معنای به چرخش در آمدنه، یعنی پذیرش این گردش و چرخشه، که تحول احوال رو که لازمه میگن تقلب. متعدیش که به گردش در آوردنه، به گردش در آمدن تقلبه، به گردش در آوردن تقلیبه. وقت میگه عارف ها مثل قلمن در پنجه تقلیب رب، یعنی هر کار اون بخواد بکنه با اینا میکنه. به قول سعدی، همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم. من از خودم اراده‌ای ندارم. عارف ها هم از احوال دنیا خفتن، اصلا براشون این چیزا مهم نیست. بعد میگه آن که او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. میگه آدمی که این سرانگشت نویسنده رو نمیبینه، مثلا فرض کنید که یه عکسی بگیرن یا یه فیلمی بگیرن که فقط قلم معلوم باشه، دست نویسنده که قلم رو بالاشو گرفته و داره میچرخونه هر جوری که دلش بخواد، پیدا نباشه. حالا یه کسی این فیلمو ببینه، فکر میکنه قلم داره مینویسه، جنبش قلمه که داره این فعل رو ایجاد میکنه. شمعی زین حال عارف وانمود، خلق را هم خواب حسی در رو بود. میگه که این خواب حسی که در خلق هست، این شمعیست از اون حال عارف، یعنی این حال حسی که به همه ما دست میده، یه نمونه است، یه رقیقه است از اون حال عمیقی که عارفا دارن. یعنی میخوای بفهمی که عارفا در بیداری در این دنیا چه احوالی دارن؟ احوالشون شبیه حالیه که خلق در خواب دارن. چطور در خواب اینا رها هستن، آزاد هستن، هر کاری بخوان میکنن؟ رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. یعنی عارفا اینطورن که در صحرای بیچون، یعنی اون عالمی که از کیفیت به دوره، یعنی عالم بالا، در عالم بالا هستن، جانشون به عالم بالا رفته، روح و تنشون آسوده شده. بعد خدا چیکار میکنه؟ دو مرتبه این ارواح رو برمیگردونه و اسیر دام تن میکنه. و سفیری باز دام اندر کشی، جمله را در داد و در داور کشی. فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زاندیار. روحهای منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند. اسب جانها را کند آری ززین، سر النوم و اخل موت است این. لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پاش پابند دراز. تا که روزش وا کشد زان مرغزار و از چراگاه آردش در زیر بار. این چند بیت یه مطلب رو میخواد بگه، میگه این روحهایی که در خواب میرن به صحرای بیچون و جانهایی که آزاد میشن دوباره بر میگردن به دام تن. با چی بر میگردن؟ با یه سوت. این مولانا چند بار تا حالا گفتیم، شاید این بار سوم باشه از اول مثنوی تا حالا، که سفیر به معنای سوت زدن رو علامت گول زدن و جذب کردن پرنده به سوی دام میگیره. یعنی سفیر خودش شده به معنای دام و فریب برای به دام کشیدن. و سفیری باز دام اندر کشی، جمله را در داد و در داور کشی. یعنی تو خدا که این روحها رو در خواب آسوده میکنی، دوباره با یه سوتی یه کسی میاد بیخ گوشت یا ساعت گذشتی زنگ میزنه، سفیریه این، دو مرتبه برمیگردی به دام حواس و مردم گرفتار قال و مقال میشن. داد و داور یعنی این که حالا بگیر و ببند، گیر و دار، معنای داد و داور اینه. خب خدای فالق الاصباح اسرافیلوار، جمله را در صورت آرد زان دیار. شما ببینید این مولانا چقدر کلامش سرشار از الفاظ و معانی قرآنیه. یعنی اصلا این انسان به این دنیا از منظر قرآن نگاه میکنه. یعنی هر چند بیت یک بار شما یا یک اشارهی به آیه میبینی یا یک کلمه از قرآن میبینی، این ذهن و این روح و این جان در فضای قرآنی زیست میکنه. اصلا زیست سپهر مولانا قرآنه، واقعا اینطوره. شما الان نگاه کنید همین چند تا بیت قبلتر صحبت هم رقودونه، باز سوره کهفه، اینجا الان آیه 96 سوره انعامه. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، خداوند است برآورنده سپید دم، شکافنده سپید دم، و هموز که شب را مایه آرامش ساخته. حالا خدایی که صبح میاره، اسرافیلوار جمله را در صورت آرد زان دیار. چرا اسرافیل گفته؟ برای اینکه اسرافیل یکی از چهار ملک مقرب خداست که در روز قیامت در سور میدمد و مردگان زنده میشن. حالا خدا هم صبحو که میاره، این مرده هایی که در خواب بودن و دو مرتبه روح رو به تنشون برمیگردونه، پیوند بین روح و تن رو برقرار میکنه، این روح هایی که از صورت جدا بودن، صورت به معنای همین نقش مادیه اینجا، یعنی جنبه محسوس، این ارواح رو از آن دیار، دیار الوی، دو مرتبه میاره در قالب صورت اینا رو مصور میکنه. چی کار میکنه؟ روحهای منبسط را تن کند. روحهایی که رها بودن، آزاد بودن، منبسط اینجا یعنی مجرد، یعنی روحهایی که از دام تن رها شده بودن و بست و گسترش یافته بودن، آزاد شده بودن، اینا رو دوباره میاره تن میکنه. هر تنی را باز آبستن کند، یعنی به این تنها زایایی میده و اینا رو در واقع مشغول به همین لوازم حسی و مادی میکنه. اسب جانها را کند آریز زین، سر النوم و اخل موت است این. میگوید که خدا در موقع خواب اسب جان رو، جان رو به اسب تشبیه کرده که و بدن رو به زین اسب. میگه در موقع خواب زین رو از روی اسب برمیداره، دو مرتبه که بیدار میشه این زین رو روی اسب میگذاره. و این که میگن که خواب برادر مرگه، سرش اینه. لیک بهر آن که روز آیند باز، یعنی این اسب رو که زین رو از روش برمیداره، این اسب رها میشه دیگه، کسی روش سوار نمیشه، منتها این اسب رو به کلی هم رها نمیکنه. برای اینکه روز دو مرتبه بتونه این بدن رو با این اسب همراه بکنه، به پای این اسب یه بند درازی هم میبنده. لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پاش پابند دراز. یه پابند درازی به پاش میبنده تا که روزش واکشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار. میگه این کارو میکنه تا اینکه روز که میشه این ریسمون رو بکشه، او رو وا بکشد از اون مرغزاری که رفته، که روح رفته در چمنزار معنوی و به معراج رفته، تعالی پیدا کرده. برای اینکه روز بتونه دوباره اونو برگردونه، سر این تناب رو میگیره میکشه و از چراگاه بیاره دو مرتبه زیر بار بذارتش. اون زینو میگذارن که بار رو روی اون بگذاره. کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی، یا چو کشتی نوح را، تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. میگه ای کاش ما هم میتونستیم حال عارفا رو پیدا بکنیم و مثل اصحاب کهف این روح رو در همین حالت خفتگی و بیخبری آگاهانه از این دنیا این رو نگه می‌داشتیم. اینقدر این مقام معنوی و علوی خودمون رو فراموش نمی‌کردیم و در این دنیا خودمون رو در واقع از خود بیگانه نمی‌کردیم و نابود نمی‌کردیم در احوالات این دنیا. همون جور که کشتی نوح رو حفظ کرد از غرق شدن در دریا و اصحاب کهف حفظ شدن در حالی که خواب بودن، ای کاش ما هم محفوظ میموندیم. و همونطور که نوح از طوفان وارهید، ما هم تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. یعنی این اشتغال ما به امور دنیوی و این که ضمیر ما، چشم و گوش ما در این طوفان بیداری اسیر شده، ای کاش این دل و جان ما، این ذهن ما، این روح ما، آگاهی ما از این طوفان بیداری و به اصطلاح آگاهی، هوش در مولانا معنی آگاهیه، از این طوفان بیداری و آگاهی که ما رو گرفتار کرده و از خودمون و از خدای خودمون بیخبرمون کرده و روح ما رو اسیر کرده، وا می رهیدیم. ای بسا اصحاب کهفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. میگه فکر نکن اصحاب کهف منحصر در همون چند نفرن، بلکه فراوونن امثال اصحاب کهف. تو فکر میکنی که اینا بیدارن، ولی اینا خوابن به همون معنای عرفانی، و پهلوی تو نشستن. قار با او، یار با او، در سرود مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. میگه که این آدمایی که ما میگیم این عارفانی که در بین خلقن و تو نمیشناسیشون، غار با او، یار با او، چقدر قشنگ میگه. اینا در واقع مثل اصحاب کهفن، خدا با اوناست، در سرود یعنی سرود خانانن، خیلی شادن، اما تو مهر بر چشمته، مهر بر گوشته، نمیتونی اونا رو ببینی. بله، تا اینجا میخونیم و در واقع این باز همون مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود، باز اشاره به تلمیحی از آیه قرآنه که ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. میبینید که همطور پیچیده در مفاهیم و معانی قرآنی است، تا میرسیم بر سر این بیت که گفت لیلی را خلیفه، کان توی که از تو مجنون شد پریشان و غوی، تا ابتدای اینجا این بحث رو ختم می‌کنه.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
زبامی که برخواست و مشکل نشیند، زبامی که برخواست و مشکل نشیند.
نبایی 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 جوانی
گدایی به شاهی مقابل نشیند، گدایی به شاهی مقابل نشیند. به دنبال محمل چنان زار و گریان، به دنبال محمل چنان زار و گریان، که از گریه دنبال محمل چنان زار محمل نشیند، به دنبال محمل سبکتر قدم زن، به دنبال محمل سبکتر قدم زن، مبادا غباری به محمل نشیند، مبادا
مبادا غباری به محمل دوستان عزیز شنونده، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم. عرض میکنم علاقمندان برنامه زنده سحوری از همکنون میتونن با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرن و نظرات خودشون رو پیرامون برنامه سحوری بفرمایند. در این فرصت از شما دعوت میکنم به مدت حدود 28 دقیقه شنونده برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگری پیشکش شما میکنیم. در ادامه مباحثی که پیش از این در شناخت شاعر پرآوازه زبان فارسی یعنی سعدی به شما تقدیم کردیم، این بار هم به او می‌پردازیم تا از مناظر مختلفی با او بیشتر آشنا شویم. می‌خواهیم به عرفان سعدی بپردازیم و سخنان دکتر محمد یوسف نیری را درباره این موضوع بشنویم.
زبان و کلام ما صورت عقل ماست، ولی دریای اندیشه کجاست؟ همه جراحان باز کنن بگن آی اندیشه کجاست؟ لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که باشد هم شریف. وقتی موج سخن لطیف شد، متوجه میشید دریای شریفی در زیر این موج سخنه. این موج سخن یکی از اون کلمات جذاب و دلربایی است که خیلی باید درش تأمل کنیم. غیر از معنی سخن هست، موج سخن دلالت دوم، سوم، چهارم یا بیشتری است که در پشت پرده کلمات ظاهری پنهان میشه. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که یه نفر میگه وقتی شما رفتید من خیلی غمگین شدم، یه نفر میگه من واقعا گریه کردم پشت سر شما، ولی یه نفر دیگه هم میگه مثل سعدی بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. خیلی مفاجه، خیلی مفاجه. یعنی مفهوم فراق و درد فراق و عاطفه فراق رو که درکش بسیار مشکل است در موج سخن نشان میده، بلا در معنی ظاهر سخن.